خاطرات خانه زندگان قسمت 50. روح یک ملت ماشین نیست که با هندل و پیستون حرکت کند. در قسمت‌های پیش با اشاره به مباحثی که زندانیان سیاسی رژیم شاه در زندان تحت تأثیر اون بودند به موضوعات زیر پرداختم. واقعه 15 خرداد سال 1342، دیدگاه‌های موافق و مخالف آیت الله خمینی در زندان شاه، طیب حاج رضایی به عنوان یک نماد که ساواک میکوشید جا بیندازد آبشخور اعتراض مردم به حکومت او و امثال او بودند، کاپیتولاسیون قضاوت سپاری و روابط سیاسی بین ایران و آمریکا از آغاز شکل‌گیری تا پیش از انقلاب. در ادامه این مباحث به کنوانسیون وین می رسیم. قرارداد وین درباره روابط سیاسی که از قضا آیت الله خمینی در سخنرانی معروف 4 آبان سال 43 سخنرانی کاپیتولاسیون روی اون تکیه نمود، بدون اینکه معلوم باشد پیمان وین دقیقاً چی هست و چی نیست. یادآوری کنم که پیمان وین، تریتی آف وینا، به چندین و چند واقعه تاریخی اشاره دارد که همه در وین اتریش بر سر اون تصمیم گیری شده و نهایتاً تعیین تکلیف شده است. از جمله اون چه بعد از شکست ناپلئون روی اون توافق شد تا مسائل ناشی از جنگ های انقلاب فرانسه حل و فصل شود. 18 نوامبر 1814 تا 8 ژوئن 1815. پیمان وین در بحث ما این نیست. مربوط است به کنوانسیون وین، قرارداد وین درباره روابط سیاسی، وینا کنونشن آن دیپلماتیک ریلیشنز. پیمان وین 29 فروردین 1340 خورشیدی به امضای بسیاری از کشورها از جمله ایران رسیده است. آیت الله خمینی در سخنرانی معروف 4 آبان سال 43 سه مرتبه به پیمان وین اشاره نمود و معترضان فریاد زد قانونی در مجلس بردند و ما را الحاق کردند به پیمان وین. سپس موضوع کاپیتولاسیون را پیش کشید. با سخنان آیت الله خمینی عموم مردم، حتی دانشجویان که محتوای پیمان وین و بندهای اون را به درستی نمی شناختند، به خیابانها ریختند و بگیر و ببند راه افتاد. پیمان وین چه مسئله ای را حل می کرد؟ کشورها از دیرباز قائل به نظامات خاصی در مورد نمایندگان سیاسی بودند و یک قرارداد بین المللی درباره روابط و مسئولیت‌های نمایندگان سیاسی در بهبود مناسبات دوستانه بین کشورها ضروری به نظر می رسید، به خصوص که اساس حکومت و اصول اجتماعی هر کشوری ویژگی‌های خاص خودش را دارد. پیمان وین هم که 29 فروردین 1340 در شهر وین پایتخت اتریش به امضای بسیاری از کشورها از جمله احمد متین دفتری اعتزاد لشکر نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران رسید، برای سفیران و ماموران کنسولی در کشورهای خارجی مسئولیت‌هایی را قائل می‌شد و بر همین اساس شکل گرفت. پیمان وین در واقع برای روشن ساختن وضع خدمت ماموران دولتی در کشورهای دیگر تنظیم شده بود و امتیازاتی هم که هر دولت به موجب اون به ماموران فرستاده شده از سوی سایر کشورها می‌داد متقابل بود، یعنی همون مزایا را درست در مورد ماموران فرستاده شده خودش از سایر کشورها دریافت می‌داشت. برای مثال اگر مستشاران نظامی آمریکا مسئولیت‌ها و معافیت‌های کارمندان اداری و فنی را داشتند، در همون زمان حتی یک نفر ماشین نویس که از سوی دولت شاهنشاهی در سفارت ایران در واشنگتن کار می‌کرده است نیز خود به خود جزو کارمندان اداری و فنی شمرده می‌شده، در برابر از همان مسئولیت‌ها و معافیت‌ها برخوردار بوده است و هر یک از این دو نفر، یعنی مستشار نظامی آمریکا در ایران و ماشین نویس ایرانی در سفارت ایران در آمریکا، در صورت انجام دادن جنایتی در کشور محل ماموریتشون در همون کشور می توانستن اونها را بازداشت و محاکمه و کیفر بدهن. حالا اینکه در این ترازو یکی از کفه ها سنگینی می کند مسئله دیگری است. مادامی که روابط بین الملل، سفارتخانه ها، فرستادگان ویژه و سازمان ملل متحد و دولت ها وجود دارند، پیمان وین درباره روابط سیاسی همچنان در ایران و در تمام جهان معتبر است، همین الان هم معتبر است و کارمندان آنان زیر پوشش این قانون انجام وظیفه خواهند کرد. برای مثال همکنون دولت حاکم بر ایران در بیش از 80 کشور دارای سفارتخانه است و هزاران نفر ایرانی به عنوان دیپلمات و مأمور سیاسی با گذرنامه سیاسی یا به عنوان کارمند اداری و فنی با گذرنامه خدمت در سایر کشورها کار میکنند و از مسئولیت‌ها و مزایای مندرج در پیمان وین استفاده می‌نمایند و در برابر به همون تعداد سفارتخانه از کشورهای بیگانه در تهران وجود دارد و هزاران نفر خارجی با استفاده از همون مزایا و مسئولیت‌ها سرگرم خدمت می‌باشند. مزایا و مسئولیت‌های داده شده به دیپلمات‌ها و ماموران سیاسی جمهوری اسلامی در کشورهای جهان اون کشورها را به صورت مستعمره ایران در نیاورده است. به عبارت دیگر مزایا و مسئولیت‌های داده شده به کارمندان اداری و فنی که از مسئولیت تعقیب جزایی و مسئولیت دعاوی مدنی و اداری برخوردار می شدند لزوماً قبول بندگی و ذلت و مصداق کاپیتالاسیون نیست. پیمان وین را بسیاری از کشورها از جمله ایران به رسمیت شناخته و امری پذیرفته شده بود و هست. از همین رو بعد از انقلاب که در تهران سفارت آمریکا اشغال و کارمندان سفارت گروگان گرفته شدند، صحبت از این شد که با گروگانگیری پیمان وین زیر پا گذارده شده است و دیوان بین‌المللی لاهه اعلام نمود ایران میباید بر اساس کنوانسیون وین، پیمان وین، رفتار کند. مستشاران نظامی و نامه سفیر آمریکا به دکتر علی امینی. قرارداد وین، پیمان وین، مشتمل بر 53 ماده و 2 پروتکل بود و به موارد بسیاری اشاره داشت. یعنی برخلاف اونچه آیت الله خمینی در سخنرانی خودشون میگفت، در مسئولیت ها و مزایای مربوط به کاپیتالاسیون به مستشاران نظامی آمریکا در ایران خلاصه نمی شد. پیمان وین برای سفیران و ماموران کنسولی، کارمندان اداری و فنی در کشورهای خارجی مسئولیت هایی را تعریف می کرد و شامل شهروندان عادی مقیم کشور خارجی از جمله مستشاران آمریکایی که در استخدام دولت ایران، نه در استخدام سفارت آمریکا در ایران، در استخدام دولت ایران بودند نمیشد. دوباره اینو میگم، پیمان وین برای سفیران و ماموران کنسولی، کارمندان اداری و فنی در کشورهای خارجی مسئولیت‌هایی رو تعریف میکرد و شامل شهروندان عادی مقیم کشور خارجی از جمله مستشاران آمریکایی که در استخدام دولت ایران بودند نمیشد. از همین رو در دوره نخست وزیری دکتر علی امینی 28 اسفند 1340 سفیر آمریکا در تهران ضمن نامه‌ای به وزارت خارجه ایران نوشت: شرایط موجود وضعیت کارمندان مستشاری آمریکا را روشن نمی‌کند. برای حل این مسئله پیشنهاد می شود که این کارمندان هم از مزایا و مسئولیت‌های کارمندان اداری و فنی امضا شده در پیمان وین بهره‌مند شوند، یعنی مثل آنها از مسئولیت تعقیب جزایی برخوردار شوند و از مسئولیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره‌مند گردند. منظور نامه این بود. چه بسا هدف از پیشنهاد این مسئله جلوگیری از حمله و آسیب از جانب مخالفین رابطه ایران و ایالات متحده به نظامیان آمریکایی شاغل در ایران بود. برای توجیه و توضیح این خواسته حتی به وقایع قرن پیش هم استناد می شد که مثلا در 1890 میلادی همسر یکی از میسیونرهای آمریکایی در ایران به طرز فجیع به قتل رسید و گرچه ظاهراً مجرم محکوم به حبس ابد شد، اما یک سال بعد فرار کرد و دیگه مورد پیگرد قانونی قرار نگرفت. اینا رو طرح می‌کردن که سال 1894 اموال یک میسیونر آمریکایی در ایران غارت شد و جان نماینده آمریکا در بوشهر به خطر افتاد. سال 1904 میلادی یه آمریکایی دیگه، بنجامین لاباری، در حوالی سلماس به طرز فجیع با 13 ضربه چاقو به قتل رسید و جسدش چندین کیلومتر توسط قاتلین بر زمین کشیده شد. در سال 1924 کنسولیار سفارت آمریکا در تهران در جریانی که به واقعه سقاخانه مشهور شد در خیابان شیخ هادی به قتل رسید. در یک کلام هدف از این صغرا کبراهای مربوط و نامربوط این بود که کارمندان مستشاری آمریکا هم از مزایا و مسئولیت‌های کارمندان اداری و فنی که در پیمان وین روی آن توافق شده بود بهره مند شوند. دکتر علی امینی به نامی سفیر آمریکا در تهران پاسخ نداد تا امیر اسدالله علم نخست وزیر شد. در دوره علم در تاریخ 20 اسفند 1341 وزارت خارجه به سفارت آمریکا پاسخ داد که به این امر رسیدگی خواهد شد که کارمندان مستشاری آمریکا هم از مزایا و مسئولیت‌های کارمندان اداری فنی امضا شده در پیمان وین برخوردار باشند. گفته شد به این مسئله رسیدگی میشه. 25 دی 1342 دولت علم قانون اجازه استفاده مستشاران آمریکایی در ایران را از مسئولیت‌ها و معافیت‌های پیمان وین که برای کارمندان اداری و فنی نوشته شده بود به مجلس سنا برد. مجلس سنا اون را تصویب کرد و به مجلس شورای ملی فرستاد. در مجلس شورا درباره اون بحث های زیادی در گرفت. احمد میرفندرسکی که سمت معاونت سیاسی وزارت خارجه در سنا و مجلس شورای ملی را به عهده داشت اعلام کرد که مستشاران نظامی آمریکا در 38 کشور دیگر خدمت می کنند. کشورهای مثل یونان، کشورهای عضو پیمان ناتو و در همه این کشورها پیمان وین شامل اونها می شود و ایران استثنا نیست. موضوع رو پیچیده نکنید. امیر عباس هویدا در این باره گفته بود: بنده معتقد بودم اگر می خواستن مستشار آمریکایی بیاورن، عوض این که مسئولیت به خصوص به او بدهن، مستشار آمریکایی را عضو سفارت آمریکا بکنن که می توانست به طور دیپلماتیک مسئولیت داشته باشد و مسئله مطرح نشود. القصه مجلس قانون مورد بحث را در تاریخ 21 مهر 1343 در دوره نخست وزیری حسن علی منصور تصویب کرد. عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. اخبار و مباحث مجلس از طریق دکتر مظفر بقایی و دوستان وی که تعبیر و تفسیر خاص خودشون را هم داشتند به آیت الله خمینی رسید. سه روز بعد آیت الله خمینی در سخنرانی خودش از احیای کاپیتولاسیون و پیمان وین صحبت کرد و از جمله گفت: عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی در مجلس بردن، در اون قانون اولا ما را ملحق کردن به پیمان وین و ثانیا الحاق کردن به پیمان وین که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هایشون، با کارمندهای فنیشون، با کارمندان اداریشون، با خدمهشون از هر جنایتی که در ایران بکنن مسئول هستن. از پیمان وین یک ماده را اصلا ذکر نکردن. ماده 32 ذکر نشده است. من نمیدانم اون ماده چه است. من که نمیدانم، رئیس مجلس هم نمیداند، وکلا هم نمیدانند. آقا من اعلام خطر میکنم. ای ارتش ایران من اعلام خطر میکنم. ای سیاسیون ایران من اعلام خطر میکنم. والله گناهکار از کسی که فریاد نکند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید. با سخنان آیت الله خمینی و امثال حجت الاسلام فلسفی، عموم مردم حتی دانشجویان که محتوای پیمان وین و بندهای اون را به درستی نمی‌شناختن به شورش کشیده شدند و درست یا غلط گمان کردند که پیمان وین صرفاً در بند دو ماده 37 یعنی در اعطای مزایا و مسئولیت‌های پیشنهادی کارمندان اداری و فنی خلاصه می شود و اون هم لزوماً مترادف با کاپیتالاسیون است، در حالی که بنابر بند یک ماده 32 پیمان وین انصراف از مسئولیت قضایی پیش بینی شده بود. ماده 32 همون بود که آیت الله خمینی در سخنرانی مربوط به کاپیتالاسیون دربارش به اشتباه گفت از پیمان وین یک ماده رو اصلا ذکر نکردند. حالا منتشر شده بود پیمان وین کلش. ماده 32 چی بود که به تصور ایشان میبایست پنهون بمونه؟ راز سر به مهری بود؟ نه، جوهر و مضمون ماده 32 این بود که دولت فرستنده میتونه انصراف خودشو از مسئولیت قضایی نمایندگان سیاسی و اشخاصی که از مسئولیت برخوردار میشوند اعلام نماید. همینطور هم شد. 18 آذر سال 48 سفارت آمریکا طی نامه زیر به دولت ایران صریحاً و رسماً انصراف سفارت آمریکا از مسئولیت سیاسی را اعلام داشت. در خصوص تبادل یادداشت‌ها مقامات دولت آمریکا از هر نوع درخواست مقامات دولت ایران برای چشم‌پوشی و صرف نظر از مسئولیت سیاسی در موارد دارای اهمیت ویژه از نظر مقامات دولت پادشاهی ایران با علاقمندی کامل استقبال خواهند نمود. اجرای قانون استفاده مستشاران نظامی آمریکا از مزایا و مسئولیت‌ها و حمایت از جان مستشاران نظامی آمریکا از جانب دولت ایران پیش از انقلاب عملا شکست خورده بود. چرا؟ چون 12 خرداد 1352 با ترور سرهنگ هافکینز معاون اداری مستشاری ارتش آمریکا در خیابان‌های تهران و سرودهایی چون سر کوچه کمینه آمریکایی بیرون شو خونت روی زمینه عملا مسئولیتی باقی نمانده بود. چند سال بعد هم که انقلاب شد و تمام کاسه کوزه ها به هم ریخ و دست آخر بر پایه مصوبه شورای انقلاب در تاریخ 23 اردیبهشت سال 58 اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مسئولیت ها و معافیت های مندرج در بند دو ماده 37 پیمان وین که پیشتر عملا تقلق شده بود روی کاغذم از اعتبار افتاد. آیت الله خمینی در سخنرانی خودش در مورد کاپیتالاسیون 26 بار نام اسلام ولی 42 مرتبه نام ایران را برد. 42 مرتبه. گویی یک رجل سیاسی است که شور میهنی دارد. عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پای کوب کردند و الاخر. بیهوده نبود که نوار سخنرانیش در مورد کاپیتالاسیون نه فقط در قم و حوزه علمیه بلکه در دانشگاه ها و محافل روشنفکری هم دست به دست گشت و بعداً کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در کنگره سوم که از تاریخ 10 تا 13 دی 1342 در لندن برگزار شد او را به عرش اعلا برد. مشکل جامعه ایران با گرفتن قدرت سیاسی حل نمی شود. زندانیان سیاسی دوران شاه، منهای مقلدین آیت الله خمینی و کسانی که وی به لحاظ عاطفی مرادشون بود، به درستی رویکرد روحانیون و به ویژه آیت الله خمینی را در مقابل اصلاحات ارضی و مسئله زنان ارتجایی ارزیابی می کردند. اما و چمای بزرگی، همه ما بیان که با مضمون و جوهر نظرات ایشان که در کتبی چون حکومت اسلامی، کشف الاسرار و به ویژه اعلامیه بخانید و بکار بندید که در اون به حذف احمد کسروی میدان داد آشنا باشیم، بدون اینکه با این مسائل آشنا باشیم و بفهمیم آب به جو می رود یا به گندم، خیال می کردیم ضدیت با حکومت و مبارزه علیه اون کافی است و مشکل جامعه ایران با گرفتن قدرت سیاسی حل خواهد شد. چه خیال عبثی! مشکل جامعه ایران با گرفتن قدرت سیاسی همین الان هم حل نخواهد شد. به قول هگل در کتاب عقل در تاریخ، هیچ کار بزرگی در جهان بی شور و شیفتگی به انجام نمی رسد. مبارزه با استبداد کار بزرگی بود و ما هم شیفته و شوریده بودیم. شیفته و شوریده بودیم، اما توجه نداشتیم که یکی از اساسی ترین ریشه های فکری و فرهنگی استبداد در ایران این است که در جامعه ماهیت و چیستی فرد به عنوان یک فرد اونگونه که هست مورد توجه قرار نمی گیرد و به رسمیت شناخته نمی شود. به فقر فرهنگی، فقر عنصر ذهنی و پیچیدگی های جامعه مذهبی و هزار توی ایران بی توجه بودیم. جامعه خودمون را به درستی نمی شناختیم و نسخه های عجیب و غریب می پیچیدیم. دوستی داشتم در زندان به نام مازیار. آدم باصفایی بود، اهل شمال. می گفت هر چه ما می کشیم از خورده بوشوازیست و پوسته و رویه اون دین و مذهب است. باید با تمام قوا این پوسته رو از هم درید. بعد از سقوط شاه نظمی جدید باید حاکم شود. باید جلوی هر گونه مظاهر مذهبی رو گرفت. اسامی مذهبی مثل محمد و علی و حسین و فاطمه و لیلا و مشابه اون ممنوع. حتی نباید اجازه داد هیئت‌های عزاداری را بیفتد. تصور میکرد روح یک ملت ماشین است و با هندل و پیستون حرکت میکند. با اصرار میگفت هر اندیشه‌ای که در متن فرهنگ ایران بعد از اسلام ایجاد شده فاقد ارزش است. چرا؟ چون بینش استدلالی و اساس اون، یعنی سؤال و بحث، فقط و فقط در اروپا، در اروپای تحت تأثیر فرهنگ یونانی ایجاد شده است. شرق و به خصوص ایران بعد از اسلام با استدلال که متکی بر سوال است بیگانه بود، اصلا اونو نمیشناخت. مازیار اشتباه میکرد. علم جبر که به وسیله خوارزمی، روش تجربی علوم که وسیله ابن سینا و علم مثلثات که توسط خواجه نصیر طوسی در متن فرهنگ اسلامی ایران ایجاد شدند، اساس علوم و صنعت جدید را تشکیل می‌دهند. مازیار گاه و بیگاه سخنان صادق هدایت را در کتاب توپ مرواری تکرار می‌کرد که تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده. روزی یک حدیث جعلی را که میرزا آقاخان کرمانی در کتاب ای جلال الدوله به غلط نوشته در بحار الانوار مجلسی نشان داد و به شوخی و جدی گفت اسلام یعنی کرکرت ابن سرسرت ابن قرقره. گفتم منظور چیه؟ داستان علی ابن ابی طالب در جنگ صفین را با آب و تاب شرح داد که قصد عبور از نهر فرات را داشت ولی معبرش را نمی دانست کجاست، معلوم نبود. فردی به نام نصیر ابن حلال را فرستاد تا از یک ماهی به نام کرکره محل عبور را بپرسه. انگار خود علی و یارانش هیچ کدام فرات و معبر اون را نمیشناخت. گفت برو و از یک ماهی به اسم کرکره بپرس که معبر فرات کجاست. اون شخص سراغ ماهی کرکره را گرفت که ناگهان 70,000 ماهی لبیکنان سر برمی آورن که ما همه کرکره ایم. برگشت از علی ابن ابی طالب چاره‌جویی کرد و فهمید نه، باید به جای کرکره بگه کرکرت ابن سرسره. همین اسم را صدا زد، 60,000 ماهی سرک کشیدن که ما کرکرت ابن سرسره هستیم. گیج شد و با راهنمای علی یه اسم دیگه طولانی صدا زد، کرکرت ابن سرسرت ابن قرقرت ابن دردرت ابن فرفره، نمیدونم. اون وقت یه ماهی اومد و راه رو نشون داد. اون دوست باقی این قصه ساختگی و جعلی را تکرار میکرد و قشقش میخندید که ببین این حدیثی است در بحار الانوار علامه مجلسی. به او گفتم مرزا آقا خان کرمانی انسان والایی است و سه مکتوب او سرشار از اندیشه های ناب میهنی. مرگ با عزتش توسط عوامل استبداد نیز گویای شخصیت ارجمند اوست. اما داستان ماهی ها که گفتی واقعی نیست. وقتی گفتم این داستان واقعی نیست، براق شد چرا واقعی نیست؟ گفتم ماهی در زبان عربی مؤنث مجازی است، یعنی تای تأنیث میگیره. استفاده از ابنه به معنی پسر برای ماهی که مؤنث مجازی محسوب میشه جعلی است، کرکرت ابن سرسره مثلا. جعلی بودن حدیث فوق رو نشون میده. هر کس با زبان عربی اندکی هم آشنایی داشته باشه میدونه که کرکرت ابن سرسره چقدر بی‌معناست. به علاوه چنین حدیثی وجود ندارد و شخصی به اسم نصیر ابن حلال یا عنوانی مشابه اون نه در بحار الانوار و نه در هیچ یک از منابع روایی و تاریخی پیدا نمیشه. مازیار بعد از انقلاب اون وقتی که به گیر و به بندها راه افتاد به کمک سفیر لهستان از ایران رفت. آدم بسیار خوب و باصفایی بود. بگذاریم. زیر سوال بردن اعتقادات خرافی و تمسخر اون بسیار نیکوست. خرافات را باید زیر سوال برد، اما برای این کار نباید به هر وسیله‌ای توسل جز. با تاریکی نمیتوان سراغ تاریکی رفت. واقعش درصد بسیار بالایی از احادیثی که در جوامع ربایی نظیر بحار الانوار جمع شده اعتبار ندارد. بحار الانوار که جای خود داره در اصول کافی و در دیگر کتب اربعه و صحاح سته کتب ششگانه اهل سنت هم خرافات و جعلیات بسیار است. بحار الانوار مفصل ترین کتاب حدیثی هست، اما معتبرترین اون نیست. انگیزه محمد باقر مجلسی هم از نگارش اون جمع‌آوری و حفظ متون بود که گم و گور نشود. به همراه شاگردانش همه احادیث را بدون اون که قربال کند فقط ثبت کرد. ادعا نداشت که اون چرا جمع‌آوری نموده همه معتبر است. گاه در زیل بعضی از احادیث صریحا نوشته مضمون اون با قواعد و معارف ما سازگاری ندارد. حالا بگذاریم که اصلا چنین حدیثی وجود ندارد و شخصی به نام نصیر ابن هلال یا عنوانی مشابه اون نه در بحار و نه در هیچ یک از منابع روایی پیدا نمیشه. در دستبندی حدیثا هم چنین عنوانی وجود نداره و اگر با علم رجال و دستبندی ها که به صورت حسن و صحیح و مقولات این چنین با ذکر سلسله راویان که صحت یا جعلی بودن یک حدیث رو نشون میده آشنا باشیم، به ساختگی بودن اون پی میبریم، به ویژه که در متنش استراب و قلوف به چشم میخوره. حالا از کرکرت ابن سرسره بگذاریم. مشغولیت ذهنی ما در زندان نه این گونه مقولات بلکه موضوعات دیگری بود، هرچند اونها رو هم به درستی نمی‌شناختیم. استبداد شرقی و چه تولید آسیایی، راست روی، چپ روی، خرده بورژوازی، امپریالیسم، دوگماتیسم، اپورتونیسم، مقولاتی که امثال من نمیدانستیم اصلا خوردنیست یا پوشیدنی. کاپیتولاسیون و کنوانسیون وین هم این گونه بود. انسان بدون آرمان به روزمرگی می افتد. زندانیان سیاسی زمان شاه تن به وضعیت نداده می کوشیدند در جریان روزمرگی حل نشوند و روی مواضع خودشون بیستند. آنان عموماً آرمانگرا بودند و اعتقادشون این بود که انسان بدون آرمان از دست می رود. اگر هم برخی از زندانیان سیاسی دوران شاه با دوران مدرن، با ارزش‌ها و با جهانبینی عصر روشنگری آشنایی کافی نداشتند، اما با سنت‌گرایی میانه هم نداشته و عموماً نقاد سنت بودند، یعنی نسبت به سرنوشت جامعه خیش احساس تعهد می کردند. البته زمانه آنان پیش از انقلاب ویژه بود، اون زمان با این زمان اصلاً قابل مقایسه نیست. در اون دوران ارزش‌های روشنگرانه جریان روشنفکری شور و شیفتگی به همراه داشت و برخلاف شرایط کنونی شاهد مرگ جریان روشنفکری نبودیم. هنوز دوران بردگی مدرن فرا نرسیده بود و فرهنگ و اخلاق بردگی در سراسر جهان سیطره نداشت. خرد گریزی، بی‌معوا شدن آدمی، بیمعنایی و فاقد چرایی بودن زندگی و دهنکجی به گذشته و میراث تاریخی دافعه داشت. شاهد پوچ انگاشتن همه چیز و مرگ معنا نبودیم. هنوز به قول نیچه خدا نمرده بود. خدا نمرده بود و ارزش‌ها ارج و قرب داشت. اون زمان دوستی ها هم معنا داشت. چرا؟ چون جامعه و ارزش ها پا در هوا نبود. افلاطون در رساله لوسیس میگوید دوستی جز در میان انسان های نیک نتواند بود. آری، چنین است. دوستی واقعی جز در میان انسان های نیک نتواند بود. اما وقتی همه چیز رنگ پوچی و ابتذال می گیرد، دوستی نیکان نیز رنگ می بازد. اینک دوستی ها هم اساساً مبتنی بر منفعت و نه فضیلت است. زندانیان سیاسی زمان شاه در دوران خیش تلاش می کردند از زندان مسائل روزمره و گذرا هم رهایی یابند. از همین رو با عافیت طلبی و با فرهنگ مبتذل بورژوایی میانه نداشته و خواهان ایجاد نوعی خودآگاهی در جامعه بودند. جامعه بدون خودآگاهی و بدون کسانی که پیام‌آور خودآگاهی باشند می پژمرد و قنچه لبخند بر لبانش می شکند.